بخش سوم، مرد زندگی.
فرانکلین روزولت از کودکی دختر یکی از اقوام دور پدر خود به نام الینور روزولت را می شناخت. هرچند آنان همدیگر را خیلی کم دیده بودند، هنگامی که فرانکلین در هاروارد مشغول به تحصیل شد، فرصتی به وجود آمد که با هم بیشتر آشنا شوند. تابستان سال 1902 بود که فرانکلین به صورت اتفاقی الینور را در قطار ملاقات کرد. آنان در طول مسیر با یکدیگر به گفتگو مشغول شدند و دریافتند که از مصاحبت با هم لذت می‌برند. بنابراین تصمیم گرفتند رابطه خود را ادامه دهند، اما از آنجا که نمی‌دانستند عکس‌العمل خانواده‌شان چه خواهد بود، این رابطه را مخفی نگه داشتند. در 21 نوامبر سال 1903، الینور و فرانکلین با هم به تماشای مسابقه راگبی بین دانشگاه‌های هاروارد و ییل رفتند و روز بعد از آن هم در مدرسه گراتون دوباره همدیگر را ملاقات کردند. بعد از نهار که مشغول پیاده روی شدند، فرانکلین از الینور درخواست ازدواج کرد. الینور پاسخ فوری نداد. به نیویورک رفت و با مادر بزرگش در این باره صحبت کرد و پس از آن آماده شد تا به درخواست ازدواج فرانکلین پاسخ دهد و البته پاسخش بله بود. فرانکلین این خبر مهم را در روز جشن شکرگزاری با مادرش در میان گذاشت. اما برخلاف انتظارش، سارا علاقه چندانی به آن نشان نداد. هرچند مادرش از الینور بدش نمی آمد، دوست نداشت پسرش ازدواج کند. فرانکلین و الینور تلاش کردند با نوشتن نامه خیال سارا را راحت کنند که با ازدواج آن دو او نه تنها پسرش را از دست نخواهد داد، بلکه دختری هم به دست خواهد آورد. الینور در نامه اش به سارا اینطور نوشت: می دانم که چه احساسی دارید و چقدر برایتان سخت است، اما از شما می خواهم که کمی از عشق خودتان را نیز به من ارزانی کنید و بدانید که همیشه تلاشم این خواهد بود که هر آنچه شما آرزو دارید انجام بدهم، زیرا در تابستان گذشته علاقه قلبی زیادی به شما پیدا کردم. این که بگویم چقدر فرانکلین را دوست دارم برایم ممکن نیست، اما تنها می توانم بگویم که آرزوی بزرگ و همیشگیم این است که ثابت کنم شایسته او هستم. اما سارا باز هم سن و سالشان را بهانه کرد و گفت هنوز برای ازدواج بسیار جوان هستند. در آن زمان فرانکلین 22 ساله و الینور 19 ساله بود. به پیشنهاد سارا این زوج جوان موضوع نامزدی خود را مخفی نگه داشتند. او از آنها خواست در مورد تصمیمشان بیشتر فکر کنند، هرچند آن دو تصمیمشان را گرفته بودند. فرانکلین و الینور با این تصور که سارا به مرور زمان با موضوع ازدواج آن دو کنار خواهد آمد، مخفی نگاه داشتن نامزدی خود را پذیرفتند. اما نه تنها این گونه نشد، بلکه در عمل سارا می کوشید رابطه آنان را به هم بزند. سارا در اوایل سال 1904 فرانکلین را به قصد دور کردن از الینور به مدت 5 هفته به دریا نوردی در دریای کارائیب فرستاد و فکر می کرد دوری از الینور باعث خواهد شد علاقه اش نسبت به او کمتر و تصمیمش عوض شود. اما وقتی از این کار نتیجه ای نگرفت، با یکی از دوستان خانوادگی قدیمی به نام جوزف شوت که سفیر آمریکا در بریتانیای کبیر بود ارتباط برقرار کرد و از او خواست که فرانکلین را به لندن ببرد و او را در دفتر خود به عنوان منشی مشغول به کار کند. وقتی شوت هم از پذیرفتن این خواسته سرباز زد، سارا بالاخره تسلیم خواسته آنها شد. فرانکلین برای اینکه به الینور که در نیویورک زندگی می‌کرد نزدیک‌تر باشد، در سال 1904 در مدرسه حقوق کلمبیا ثبت نام کرد. آن دو سرانجام در سال 1905 با هم ازدواج کردند. در مراسم ازدواجشان، تئودور روزولت، رئیس جمهوری وقت آمریکا که عموی سارا نیز بود، شرکت کرد و دست عروس را در دست داماد گذاشت. نو عروس و تازه داماد تا پایان یافتن کلاس‌های فرانکلین در ماه ژوئن در هتل وبستر زندگی کردند. و با اینکه از ارثیه فرانکلین پول به دست می‌آوردند، سارا تمام هزینه‌های اجاره هتل را پرداخت و علاوه بر آن هزینه یک تور مسافرتی 3 ماهه به اروپا را نیز برای گذراندن ماه عسل به آنها پرداخت کرد. پس از بازگشت از ماه عسل، روزولت های تازه ازدواج کرده به خانه‌ای در منهتن نقل مکان کردند که از خانه سارا 3 بلوک فاصله داشت و فرانکلین نیز در یک شرکت حقوقی مشغول به کار شد. زوج جوان در ماه مه سال 1906 صاحب دختری به نام آنا شدند. جیمز نیز در سال 1907 به خانواده اضافه شد و سپس فرانکلین جونیور در سال 1909 متولد شد که همان سال به علت بیماری ذات‌الریه درگذشت. الیوت پسر بعدیشان بود که در سال 1910 به دنیا آمد و فرانکلین جونیور دوم هم در سال 1914 به دنیا آمد و در نهایت جان فرزند پنجم در سال 1916 به جمع خانواده اضافه شد. سارا مسئولیت پرورش کودکان را بر عهده گرفت و الینور خجالتی هم با این کار مخالفتی نکرد. هرچند سارا گاهی اوقات باعث رنجش الینور می شد، فرانکلین از حضور مادرش در کنارشان به ویژه از حمایت‌های مالی او خوشحال بود. زمانی که آنها به خانه‌ای بزرگتر نیاز پیدا کردند، سارا برایشان خانه‌ای خرید که خانه خودش هم در مجاورت آن باشد و بتواند هر وقت که خواست در کنار آنها باشد. اگرچه فرانکلین از همراهی و کمک‌های مالی مادرش خوشحال بود، هرگز اجازه نمی‌داد مادرش نظرهایش را بر او تحمیل کند و همیشه استقلال رأی داشت. به این ترتیب سارا تا سال 1941 که از دنیا رفت، همیشه نزدیک خانواده‌اش زندگی کرد. روزولت مشغله کاری زیادی داشت، اما به خانواده و فرزندانش عشق می‌ورزید و از بودن در کنار آنان لذت می‌برد. او بدون توجه به آب و هوا و در هر فصلی عاشق ماجراجویی در طبیعت بود. اوقاتش را صرف قایقرانی و آموختن کوهنوردی و شنا به فرزندانش می‌کرد. پا به پای پدر پیش رفتن برای بچه‌ها کار بسیار دشواری بود. پسرش جیمز از خاطرات آن موقع می‌گوید: به همراه پدر برای سورتمه سواری به تپه بلند مشرف به رودخانه هاتسون رفتیم. تقریباً 1.5 کیلومتر رفته بودیم و پدر مثل پسر بچه‌ای بود که با دوستانش به سورتمه سواری رفته باشد. طوری ما را به سمت پایین راه پرشیب تعقیب می‌کرد که ریه‌هایمان از شدت نفس زدن‌های شدید و سرمای هوا درد گرفته بود. تابستان‌ها هم با بستن طنابی به دور کمرمان ما را به درون برکه راجرز می انداخت تا شنا کردن یاد بگیریم. بعد از ظهرها روزولت ها آوازخوانی خانوادگی داشتند و فرانکلین با اشتیاق تمام برایشان آواز می خواند. جیمز گفته است: پدر تصور می کرد خوانندگی خیلی خوبی است، اما در این کار هیچ استعدادی نداشت. ایام عید کریسمس در هایت پارک همیشه بهترین و شادترین لحظات آنها بود. شب کریسمس بچه‌ها دور پدرشان جمع می‌شدند و او سرود کریسمس چارلز دیکنز را برایشان می‌خواند. صبح روز بعد همگی شتابان به سمت اتاق خواب روزولت می‌دویدند تا جوراب‌های کریسمس پر از خوراکی خود را که از تاخچه شومینه آویزان بود پیدا کنند و بعد با همان لباس‌های خوابشان همگی به کتابخانه می‌رفتند و کادوهای خود را باز می‌کردند. در طول روز هم اقوام و دوستان خانوادگی پیش آنها می‌رفتند و فرانکلین بوقلمون بریان می‌کرد تا جشنشان کامل شود. محبوب‌ترین مکان برای روزولت کلبه خانوادگیشان در جزیره کمپوبلو بود. این جزیره بخشی از ایالت نیوبرانسویک کانادا است. طول این جزیره حدود 19 کیلومتر و عرض آن حدود 5 کیلومتر است. فرانکلین فقط چند هفته از تعطیلاتش را در جزیره می‌ماند، اما سایر اعضای خانواده بخش عمده تابستان را در آنجا به سر می‌بردند. اگرچه کلبه خانواده روزولت بزرگ بود، چندان از امکانات رفاهی مدرن برخوردار نبود. برق، تلفن و رادیو در آنجا وجود نداشت. شمع و فانوس برای روشنایی به کار می‌رفت و برای آشپزی نیز از اجاقی زغالی استفاده می‌کردند. یک شومینه هیزومی و یک اجاق زغالی هم خانه را گرم می‌کرد. از آنجا که آب اقیانوس در سرتاسر سال سرد بود، روزولت تصمیم گرفت در آنجا استخر آب گرم درست کند و در این طرح هم مثل بسیاری از طرح‌هایش گند زد. روزولت دوست داشت خود را فردی کاملاً زبردست بداند، اما فقط بعضی از طرح‌هایش درست از کار در می‌آمدند. پسرش جان بعدها درباره این طرح گفت: پدر سعی کرد یک استخر آب شور برای ما و همسایگانمان درست کند، اما افتضاح از آب درآمد. مثل اکثر مواقع، او که به اشتباه خود را معماری حرفه‌ای می‌دانست، دستور داد گوداری حفر و سپس لوله گذاری و بتون ریزی کنند. او سیستمی طراحی کرد که به وسیله آن آب اقیانوس در هنگام مد دریا به گودال بریزد و در هنگام جزر دریا خالی شود و آب آنقدر در گودال بماند که گرم شود. اما این سیستم در عمل کار نکرد و آب گودال راکت و ساکن ماند. پس از گذشت چند زمستان بسیار سرد، بتونها ترک خورد. کسی از استخر استفاده نکرد و مبدل به منظره ناخوشایند گردید که در نهایت مجبور شدند دوباره با خاک آن را پر کنند. با این حال روزولت در ساخت قایق چوبی مهارت داشت و به کمک دوستش لوئیس هاو نه تنها قایق درست می کرد، بلکه با آنها مسابقه هم می داد. او متخصص هدایت قایق از میان آبهای مواج و مخاطره‌آمیز شد و این سرگرمی را به فرزندانش نیز آموخت. اما طولی نکشید که به سیاست روی آورد و در نتیجه کمتر می توانست در کنار خانواده باشد.